شما عزیزان در ایران و دیگر نقاط جهان سلام و درود میگویم از واشنگتن ابری و بارانی. نگاهی خواهیم داشت به آنچه که در ایران میگذرد و آنچه که مربوط میشه به ایران و مردم ایران در عرصه منطقه‌ای و بین الملل. کرونا در ایران همچنان بیداد میکنه. این در حالی است که حکومت فقیه و کارگزاران این حکومت خود رو برای برگزاری انتخابات دیگر آماده می کنه. انتخاباتی که به نظر می رسد شواهد بسیار تایید می کند که بیش از پیش، بیشتر از هر دوره دیگر، انتخابات حکومتی بی مشتری خواهد بود. ظاهراً فرمول یا راه و شیوه پیشنهادی ملایان حکومتی انتخاب بین بد و بدتر به بنبست رسیده است، اما در این حال کارگزاران حکومت فقیه اعزامیان این حکومت به خارج از جمله در آمریکا، کانادا و اروپا همچنان مشغول تبلیغات برای بازارگرمی حکومتی هستند که گفته می شود حنایش دیگر در عرصه‌های بین المللی و در میان حکومت های دیگر به پررنگی سالهای پیشین نیست. و در بلژیک دیپلمات جمهوری اسلامی که اسدی باشد و دست داشته در عملیات تروریستی، قصد تروریستی برای انفجار در مقر یا تجمع سازمان مجاهدین خلق در فرانسه، به طور قطع به 20 سال با حکم نهایی دادگاه 20 سال زندان محکوم شد. در بخش نخست برنامه با من و شما هستند میهمان تفسیر خبر آقای اشکان یعصچی پس از غیبتی نسبتاً طولانی. همراه شما خواهیم بود و همراه با آقای یعصچی گرامی فعال سیاسی در تورنتو تا لحظاتی دیگر. آقای یعصچی عزیز، بعد از غیبتی نسبتاً طولانی خوش آمدید.
درود بر شما جناب چلنگ نازنین، درود بر بینندگان عزیز، خوشحالم که در خدمتون هستم.
آقای یعصچی گرامی، انتخابات بین بد و بدتر خب نتایجش برای مردم روشن بوده، حالا به هر دلیلی رفتن یه دی مولقین بوده، هرچی که بوده، اما این انتخابات در شرایطی برگزار میشه که مردم داخل ایران بهتر از هر کس اشراف دارن و وقوف دارن و آگاهی که کرونا یک طرف، گرانی ها طرف دیگه، و هیچ اقدام مثبتی هم از این مجموعه در این 40 چند ساله ندیدن در ارتباط با صفرشون، هیچ در این 8 ساله اخیر که روزهای دیگه. با همه اینها ما میبینیم لابی جمهوری اسلامی مشغول هست. آقای یعصچی، شما به عنوان یک کارشناس یا کسی که به دقت زیر ذره‌بین دارید، آیا اثری داره این پادویا، این تبلیغات، این پچ‌پچ کردن ها در گوش مسئولان به خصوص در همین آمریکا، جاهای دیگه اثری داره، و اگر داره چه اثری هست، به دنبال چه هستن؟
در حقیقت من میتونم اگه بخوام این موقعیتی که الان جمهوری اسلامی داره رو بخوام تشریح کنم، میتونم اینجوری بگم که جمهوری اسلامی تمام بازوها و در واقع بالهاشو برای این انتخابات از دست داده، و مثلا جمهوری اسلامی در تمام این انتخابات سنوات اخیر روی ادهی که تحت عنوان سلبریتی های حکومتی معروف هستند خیلی حساب باز میکرد، یعنی در واقع از اینها بهره میبرد برای اینکه بتونه تنور انتخاباتشو داغ کنه. اما به مرور زمان وقتی مردم زندگی دوگانه، یعنی رفتار دوگانه در واقع این سلبریتی ها رو دیدن، این در واقع مردم دیگه برای حرف این افراد ارزش قائل نیستن. همینطور در مورد لابی جمهوری اسلامی، لابی جمهوری اسلامی در تمام این سالها تلاش میکرد که اون جناحی شد که داخل کشور در واقع مد نظرش که جناح اصلاح طلب حکومتی هستش، اونو به عنوان نیروی نجات بخش مردم معرفی بکنه. ولی کارنامه 8 ساله دولت روحانی جواد ظریف نشون داد که در واقع این جناح هم همانند جناح دیگر کاری از پیش نمیبره و اینها در واقع سر یک سفره‌اند و اگرم دعوایی میکنن دعواشون سر سفره انقلاب و غنایم سفره انقلابه. من اگه بخوام یه مثالی بزنم برای در واقع بینندگان، لابی جمهوری اسلامی تو 8 سال، تو 4 سالی که دوران پرزیدنت ترامپ بود، تمام تلاش خودش رو کرد که در واقع جناح اصلاح طلب و به عنوان جناحی که در واقع آزادی خواه اینو به مردم غالب کنه، به مردم بگه که اینها در واقع نیروهایی هستن که شما میتونن از این اوضاع نجات بدن، و پرزیدنت ترامپ مانع این در واقع پروسه دموکراسی خواهی هست. در صورتی که شما داخل کشور دی 96 آبان 98 نشون داد که در واقع اون در واقع چهره بدون روتوش جمهوری اسلامی رو نشون داد، بیشتر از پیش نشون داد و نشون داد این جمهوری اسلامی میتونه ظرف 3 روز بر اساس آمار جدیدی که اومده، بر اساس یه روایتی 3000 تا بر اساس یه روایت دیگه که پزشکی قانونی اومده بیرون، 4800 نفر رو ظرف 3 روز بکشه و اینترنت رو قطع کنه. و نکته جالبی که هست اینه که در هیچ کدوم از این در واقع تجمعات شما یک دونه شعار بر علیه پرزیدنت ترامپ، بر علیه فشار حداکثری که به حکومت جمهوری اسلامی آورده بود نمیبینیم، به خاطر اینکه مردم ایران پرزیدنت ترامپ رو دوست داشتن و تو سوشیال مدیا میبینین با مردم صحبت بکنین، در واقع به عنوان نیرویی که باعث شده بود که جمهوری اسلامی ضعیف بشه اینو در واقع ازش استقبال میکردن. در واقع مردم از تحریم های پرزیدنت ترامپ و جامعه جهانی علیه جمهوری اسلامی استقبال میکرد. الان هم که دم انتخابات هست میبینیم که در واقع این جامعه مدنی قلابی که مد نظر لابی رژیم هست، این دیگه هنوز رنگی نداره و احتمال خیلی زیاد یه انتصابات بدون رونقی و جمهوری اسلامی پیش رو خواهد داشت.
من این نکته رو برای برخی از بینندگان که آشنایی ندارن بگم، آقای اشکانی یعصی پژوهش‌های زیادی درباره لابی جمهوری اسلامی انجام داده در رسانه‌های اینترنتی، کسانی که علاقمند هستن میتونن ایشون رو دنبال کنن و در این زمینه که چطور لابی جمهوری اسلامی، نه تنها لابی بلکه ماموران و فرستادگان جمهوری اسلامی، تونستن در شبکه‌های رادیو تلویزیونی که توسط دولت‌های مختلف اداره میشه نفوذ کنن و چطور در میون مخالفان جمهوری اسلامی در خارج آمریکا نفوذ کنن و در این زمینه ها فعال باشن و منویات و دستورات و خواسته های وزارت اطلاعات، حکومت فقیه، اینها رو پیش ببرن. داره اطلاعات گسترده‌ای در این زمینه هستن و این زمینه پرسش من بوده و پرسش های بعدی که خواهیم داشت در این زمینه. اما اساساً آقای یعصی گرامی، مثلا دولت بایدن با همه بسیار تفاوتهایی که با دولت ترامپ داره، آیا واقعا واقعیت های موجود در ایران رو اطلاع نداره؟ یا دولت های اروپایی یا دولت کشور شما زندگی میکنه کانادا نمیدونن واقعیت ها در ایران چیه، نمیدونن اکثریت مردم واقعا روی خوشی با این حکومت ندارن، اکثریت بسیار زیاد مردم، و انتخابات هم براشون یک امیدکی بود برای یه عده‌ای که بالاخره ممکن این هم آخرین شانس باشه، اینا نمیدونه.
واقعیت اینه که این در واقع این تصور اشتباهی، اگه ما در واقع گمان کنیم که دولت بایدن، دولت‌های خارجی از اون چیزی که داخل ایران داره اتفاق میفته خبری ندارن و در واقع بی اطلاع هستن. همونطور که زمان پرزیدنت ترامپ شما میدیدین که از زبان سخنگو وزارت امور خارجه حرفایی بیرون میومد، از زبان وزیر امور خارجه از زبان آقای پومپئو حرفایی بیرون میومد که در واقع حرف دل مردم ایران بود. ما میدیدیم که در واقع تفاوتی نداشت، انگار یه کاربر داخل کشور داره اون حرفا رو میزنه، چون دقیقا به طور کاملا دقیق از اون چیزی که داره داخل اتفاق میفته خبر داشتن. نمیشه که ظرف چند ماه تمام اون در واقع اطلاعات بین بره، تمام اون در واقع منبعهایی که در واقع منابعی که توی ایران دارن اونا از بین بره و یه سری منابع بیان که ناآگاه باشن و اصلا با جامعه ایرانی بیگانه باشن. نه، اصلا به این شکل نیست. دولت بایدن با مشاورایی که داره خیلی بهتر از من و شما میدونن که داخل کشور چه خبره، اما کاری که افرادی که دولت بایدن انتخاب کرده، افرادی که نزدیک هستن به در واقع هیئت در واقع اجرایی، افرادی هستن که پیشینه‌ای دارن که مثلا جزو گروه مدیریت بحران برای گروه بحران ایران بودن. اینا چندین سال قبل ملاقات داشتن با هاشمی رفسنجانی داخل کشور، الان اونا در واقع مشاوره میدن در مورد ایران. افرادی بودن که در واقع این پروژه های ایران شهری و که من خیلی هاشون هم خیلی روابط خیلی نزدیکم با نهادهای امنیتی دارن، در واقع اینا رو دنبال میکردم و الان شما میبینین که اینا جز به در واقع مسئول مثلا بخش ایران توی میزی تو وزارت امور خارجه اون نفر منصوب شده. در واقع این اونها میدونن داخل کشور چه خبر، ولی کار لابی در واقع همینه که در واقع شما تو آمریکا اینو میبینین، لابی مثلا اسرائیل آیپک میبینین که در واقع اینا صحبت میکنن با سیاستمدارا برای اینکه نظرات اونها رو تغییر بدن به نفع حکومت خودشون و این یه چیز جا افتاده ایه. و اما لابی جمهوری اسلامی یه کاری که نمیکنه و در واقع زیر بارش نمیره اینه که خودش رو به عنوان لابی ثبت نمیکنه. یعنی بر اساس قانون فارا اینا باید خودشون رو به عنوان لابی ثبت بکنن و بتونن در واقع لابیگری کنن. اینها تحت عنوان شورا و تحت عنوان در واقع کنگره و اینها فعالیت میکنن و در واقع سیاست های جمهوری اسلامی رو به سیاست مدار غربی در واقع اینو تحت عنوان سیاست که باید پیش بره و مردم ایران میخوان اونا رو ارائه میدن.
یعنی به شکل شورای ایرانیان و آمریکا، یعنی این توهم پیش میاره که این نمایندگی میکنه دمه ایرانیانی که در آمریکا هستن، که چنین نیست، واقعیت اصلا این نیست. بله، راجب لابی که گفتن اینجا خیابونی هست در واشنگتن و خیابونهای دیگه، خیابون ام در اونجا دفترهای معروفی هست، کارش تقریبا یعنی قطعا قانونی که شما میتونید دفتری رو استخدام کنید، وکلاش به اصطلاح فعالانش رو نه تنها برای کار سیاسی، برای کارهای مثلا دارویی، برای شرکت‌های مختلف، هر چی که هست اینا رو راه میندازین و میرن تبلیغات میکنن بغل گوش قانونگذاران یا هر چی که و بقیه نهادهای مربوطه. بالاخره اون نیت رو پیش میبریم، تبلیغ اون کالا رو که تصویب کنن بیاد وارد بازار بشه، فروش بشه. مثلا حتی از نظر نظامی اگه قرار فانتوم هایی به فروش برسه به امارات یا جای دیگه، و بالاخره کنگره آمریکا باید تصویب کنه، برای این فعال میشن و به هر حال قراردادهایی میبندن این لابی ها و میرن در کنگره فعال میشن. توضیح داد آقای یسی که کارگزاران حکومت هم باید روشن باشه این مسئله، که از این به اصطلاح در میرن و به شکل دیگه یا به اصطلاح خودخوانده نمایندگی ایرانی ها رو سعی میکنن این توهم رو به وجود بیارن. اما میبینیم که آقای یزدی که در میون مخالفان جمهوری اسلامی هم، یعنی هر تشکلی که فعال شده در خارج از کشور بیشتر این به نظر میاد، بعد از یک مدتی ایجاد امید کرده، من اینو بارها گفتم، ولی بعد از یه مدتی کم رنگ و کم نور و کم نور و کم نورتر میشه و تموم میشه میره. نتیجه این که به نومیدی مردم به اصطلاح اضافه میکنه و بعد وقتی سر نخ رو دنبالش میگنده میبینین اونجا یه جورایی فرستادگان تهران هم دست داشتن و نقش داشتن و اینها. در این زمینه به ما چه خواهید گفت؟
بله جناب چلنگ، این کاملا حرف صحیح است که شما در واقع میگید. جمهوری اسلامی در طی 12 سال گذشته و از بعد در واقع انتخابات 88 یک کارتل در واقع خبرنگاران و مجریان و اینها رو تحت عنوان زندانی سیاسی سابق، تحت عنوان روزنامه‌نگار به این رسانه هایی که اتفاقا با پول مالیات دهنده غربی هم اداره میشه، اینها رو یا حتی فعال حقوق زنان اینها رو فرستاده. ولی وقتی پیشینه‌شون رو نگاه میکنیم ببینی که روابط خیلی تنیده‌ای با خود جمهوری اسلامی داشتند و دارند و خب قاعدتا اینا وقتی که در یه رسانه قلم میزنن، در یه دونه در واقع تلویزیونی مشغول به کار میشن، در یه در واقع نهاد حقوق بشری وقتی که در واقع اینها مشغول میشن، قاعدتا نباید انتظار داشت که صدای اصلی مردم ایران باشن. اینها صدای در واقع همون دستگاه پروپاگاندای جمهوری اسلامی هستن، در واقع در بزنگاه‌هایی که جمهوری اسلامی احتیاج داره به اینها، این نیروها رو فعال میکنه. من یک مثال در مورد کرونا میزنم چون مردم ایران الان درگیرش هستن. شما اگه دقت بکنید زمانی که کرونا اوایل کرونا بود، یه چالش رقص پرستاران را افتاده بود که در واقع کادر پزشکی رو نشون میدادن که اینها در واقع دارن علی‌رغم همه سختی ها و خستگی ها میرقصن. این خب خیلی جای دیگه دنیا مثل همین کانادا تو همین جا هم اتفاق میفتد. اما وقتی این افرادی که تحت عنوان روزنامه نگار در این گروه های در واقع اپوزیسیون یا حتی خیلیشون هم ادعای اپوزیسیون هم ندارن بودن، این ویدیوها رو به این در واقع به این هدف منتشر میکردن که در واقع نرمالیزاسیون فلاکت کنن، یعنی بیان بگن که شرط کرونا اگه تو ایران بده تو کانادا هم همینه، شما الان شرایط همین، در صورتی که اصلا از لحاظ میزان در واقع کشته شدگان بر اثر کرونا قابل قیاس نیست با کشورهای دیگه. کرونا در ایران داره تبدیل به یه فاجعه ملی میشه، تو کانادا به این شکل نیست. واقعیت اینجایی که ما داریم زندگی میکنیم یعنی تو چیزی نمیبینیم، تو آمریکا شما یعنی تو چیزی رو نمیبینیم، ولی در واقع اونها در واقع این با نشر این چیزی که شرایط داخل کشور نرمال هست، در واقع سعی میکنن که ذهنیت شما رو ببرن سمت همون سمتی که جمهوری اسلامی در واقع میخواد. اینها در واقع افرادی هستن که تو خارج از کشور هستن، شما میبینین که تحت زندانی سیاسی سابق. اتفاقا من یه توضیح هم بگم جناب شاهنگی، این زندانی جمهوری اسلامی همونطور که تمام عناوین و تمام مفاهیم مدقا از ارزش توهی کرده، مفهوم زندانی سیاسی هم یه زمانی ارج و قربی داشت به خودش، الان دیگه به اون صورت نیست. واقعا من اینو به عنوان کسی میگم که زندان سیاسی بودم، این الان دیگه به اون صورت نیست و در واقع جمهوری اسلامی این افراد رو از اینها بعضیشون استفاده میکنه برای اینکه کار لابیگری بکنن و حتی تحریما رو دور بزنن. این خیلی جالبه، چون شما وقتی که در واقع پناهنده باشی، زندان سیاسی سابق باشی، کاور خوبی هست، پوشش خوبی هست برای اینکه شما بتونی وارد این مقوله ها بشی که بخوای در واقع تحریما رو دور بزنی و باعث بقای جمهوری اسلامی بشی. جمهوری اسلامی در سالهای اخیر بسیاری از افراد تحت عنوان زندان سیاسی به خارج در واقع صادر کرده و اینها در کار در واقع دور زدن تحریم ها، پولشویی به نفع جمهوری اسلامی هست.
بله، این نکته رو که میگم خب در مورد بسیاری هست، در مورد خیلی ها علنی هست، از جمله صاحب گنجی یا به هر حال که صادر شده به آمریکا با کمک های مالی که دریافت کرده و میکنه دولت آمریکا و نهادهای دیگه آمریکایی در اینجا، خب یکی از مبلغین خود حکومت و مخالف سرسخت مخالفان حکومت و یکی از مخالفان و فحاشان و بددهنهای علیه آمریکا و از این طریق به گنج یا گنجهای مختلف که برای این افراد خب گنج بهتر از، یعنی با نادیده گرفتن رنج مردم ایران به چنین چیزهایی دست یافتن. آقای اشکان عزیز، چقدر زندان بودید شما؟
من نزدیک 2 ماه زندان بودم.
هر روزش سالیش کنید؟
بله، متاسفانه اون زمانم اینها 9 دی پیش اومد و اینا تونسته بودن که در واقع یه بخشی رو، در واقع تعداد خیلی کمی بودن، اما خب دستگاه در واقع پروپاگانداشون اون زمان خیلی روی این موضوع چیز داشت که اینایی که گرفتن قصد در واقع توهین به مقدسات رو داشتن و اینها میرخصیدن و اینا، در صورتی که اصلا اینطوری نبود و در واقع این مثل همیشه در واقع همین رسانه هاشون همون چیزایی که خودشون دلشون میخواست میگفتن و خیلی اون زمان فشار رو بازداشت‌شده‌ها زیاد بود در بازداشت‌شده‌های عاشورا مثلا، چون که یه در واقع گسستی بین نیروهاشون به وجود اومده و چند تا میدون رو از دست داده بودن در همون
هر ثانیه هر دقیقه جوانان ایران در زندان جان نازنین و زندگی نازنین اونها رو گرفتن، به هر حال باید روزی رسیدگی بشه. آقای اشکان یزدی عزیز، ببینید با توجه به همه این صحبت هایی که کردین که کلیات هست که امیدواریم در شماره های آینده بیشتر بپردازیم به این موضوع، ولی به طور کوتاه به ما بفرمایید چه خواهید گفت در این مورد که مثلا دولت آمریکا اینها رو میدونه یا نهادهای آمریکا، نهادهای اروپایی، کانادا، جاهای مختلف، اما با این حال از پول مالیات دهندگان این کشورها به این افراد داده میشه با کارچاقکنهایی که هست، با دوهای یا کارچاقکنها، دلالهایی که هست میشه گفت، و به پولهایی میگیرن به عنوان حقوق بشر در ایران که به نظر من سنار پول در این زمینه ها مستقیما اگر میشه کمکی کرد به پناهجویان جاهای مختلف، وگرنه به اینها دادن و خرج اتینا کردن اینها، چرا چون این کاری رو میکنن با همه آگاهی که شما اشاره کردید میدونید؟
بله، این یه واقعیت و واقعیت دیگرش این قسمته که در واقع در آمریکا جمهوری اسلامی اون جنس بنجل خودش رو هیچ موقع با اسم در واقع جمهوری اسلامی نمیفروشه. اینها رو تحت عنوان شورای آتلانتیک، تحت عنوان پایا، تحت عنوان نایاک، تحت عنوان کنگره ایرانیان کانادا، اینها در واقع کاری که میکنن به این صورته که خیلی وقتها خودشون رو جزو در واقع منادیان صلح و دوستی سفارش ارائه میدن و در واقع اینه که یا کار حقوق بشری، در واقع این گروه ها کار حقوق بشری هم میکنن. شما فکر نکنید که چون لابی جمهوری اسلامی هستن کار حقوق بشری نمیکنن. کار حقوق بشری میکنن به نفع زندانیانشون که داخل ایران در واقع دنبال رفتن جمهوری اسلامی و براندازی جمهوری اسلامی نیستن و در واقع نیروهای تحول‌خواه هستن، نیروهای اصلاح طلب هستن و در واقع مؤسسات حقوق بشری که اینها دارن هم هیچ کدوم دنبال اینی نیستن که یه در واقع یه تحریم سفت و سختی علیه جمهوری اسلامی در واقع در که آمریکا دنبال در واقع این نیستن که بخوان یه فشاری بابت نقض حقوق بشر جمهوری اسلامی به جمهوری اسلامی وارد بشه. اینها در واقع خیلی فقط این اسامی رو میارن برای اینکه بخوان در واقع آدرس غلط میدن. اینها هیچ موقع صدای یک زندانی برانداز، یه زندانی مشروطه خواه نیستن، نبودن و نیستن.
در
بله
کنار این
بله
نهادهایی که
البته
گفتید افراد هم هستن، افراد شخصا مثلا یک تشکیلاتی رو به ظاهر را انداختن و کمک های مالی دریافت کردن و بعد با همون دفتر دستن که هست، حتی برای خود آمریکا سخن گفتن، درست دموکراسی هست ولی نه با خود پول مردم برای هدف دیگه گرفته شده. فعالیت در ارتباط با حقوق بشر در ایران یا زندانیان سیاسی یا فلان که خرج اتینا و خرید خانه های در اینجا شده، من دیدم اینها رو و امیدوارم روز اینا مورد قضاوت قرار بگیره. در
بله،
دقیقه
اینا به صورت میونه کلمتون، اینا به صورت اینا فاند هایی که دریافت میکنن و بابت در واقع همین فعالیت های حقوق بشری که در واقع به جمهوری اسلامی هم خیلی ضربه نمیزنه. شما وقتی یه خواست حد اکثری رو میاری در حد یه دونه خواست حد اقلی، جمهوری اسلامی هم جمهوری اسلامی از این استقبال میکنه. همین که شما وقتی میخواین فاند بگیرین در خارج از کشور، نمیتونی بگی ما یه گروه نظامی هستیم میخوایم بریم جمهوری اسلامی سرنگون کنیم. شما مجبورین که برای گرفتن فاند روی مفاهیمی مثل خشونت پرهیزی، مثل در واقع مبارزات بی خشونت، مثل در واقع فعالیت مدنی روی اینا تاکید بکنی که این در واقع مثل وزارت امور خارجه به شما فاند یا کمک های مالی بکنه برای اینکه شما بتونید فعالیتتون رو انجام بدین. و اینا رو هم فقط در واقع اپوزیسیون واقعیه که در واقع این دست اینها رو رو میکنه.
بله، سپاس بسیار. حرف من همه این هستش که با زخم‌ها و درد و رنج مردم ایران، خود فرستادگان جمهوری اسلامی، مدافعان جمهوری اسلامی، بر اساس اونها در اینجا در آمریکا جاهای دیگه برخوردار میشن از کمک‌های مالی که گاه شاید هم قطعا در همه موارد با حسن نیت در اختیارشون گذاشته میشه، ولی خب دو هدف اونجا بهش میرسه جمهوری اسلامی. یکی دست به اصطلاح افرادشو باز میذاره برای تبلیغات، و دو با هزینه به اصطلاح نه خودش بلکه دولت‌های دیگه این سیاست رو به هر حال پیش برده. جمهوری اسلامی در رسانه‌های دولت ها هم که به شکل گسترده نفوذ کرده که من بارها اشاره کردم به این موضوع و خودم از نزدیک شاهد بودم فرستادگانی رو که میشد تشخیص داد اون زمان در صدای آمریکا بخش فارسی. سپاس بسیار آقای اشکان یعشی گرامی و امیدواریم به زودی شما رو باز هم در تفسیر خبر ببینیم. آقای یعشی گرامی، یادآور جوانی های محمد علی فروغی، بزرگ انسان تاریخ معاصر ایران هست، چهره و شمایل آقای یعشی عزیز. سپاس بسیار.
درود بر شما.
بینندگان گرامی، به هر کس اشاره نامی برده شد، هر نهادی میتونن در این برنامه شرکت کنن. درهای برنامه باز، پرسشایی که هست پاسخگو باشن و سخنانی که گفته شد نظری دارن، حرف دیگری دارن، شنیده خواهد شد بدون هیچ سانسور. در ادامه برنامه به ایران میریم. خراسان، مشهد، سرکار خانم فاطمه سپهری همراه ما خواهند بود. زندانی پیشین، بانویی که همسرشون رو در جنگ از دست دادن و برادرشون آقای محمد حسین سپهری همچنان در زندان هستن و همراهان سیاسی دیگرشون در زندان از امضا کنندگان نامه 14 نفره. تا لحظاتی دیگر. بینندگان گرامی، در هر کجای که هستید، در هر کجای ایران و هر کجای جهان، همراه شما میزبان سرکار خانم فاطمه سپهری هستیم. برای شما چهره آشنا، صداقت و پیگیری ایشون در تأمین حقوق مردم ایران از هر قوم و مذهبی که هستند درهای خانه های بسیاری رو در ایران گشود و دلهای نگران ایران و آینده ایران رو همراه ساخت برای گام نهادن در مسیری منتهی به ایرانی در اختیار مردم ایران و نسل‌های آینده. به اتفاق شما عزیزان خوش آمد و سلام میگوییم به سرکار خانم فاطمه سپهری در خراسان. سلام بشم.
منم سلام میکنم به شما آقای چالنگی، همکارانتون و دوستانی که تصویر و صدای بنده رو دارن. ممنونم که منو به این برنامه دعوت کرد.
برنامه خود شماست و همه کسانی که دلنگران اوضاع ایران هستند و در این مسیر برای رسیدن به ایرانی آزاد و مرفه و شایسته فعالیت میکنن، سپاس از حضورتون. خانم سپهری گرامی، از جمله کسانی که در این مسیر هستند بسیاری در زندان هستند، از علی خردگرا گرفته تا برادر شما معلم ارجمند ایران آقای محمد حسین سپهری. از شما میشنویم درباره آقای سپهری، آقای نوریزاد، آقای خواستار و بقیه زندانیان و همراهان شما در بیانیه های چهاردن.
آقای نوریزاد که روز دوشنبه ملاقات رفته بودن خانواده و گزارشی دادن که همه دوستان مطلع هستیم که همه نوع نگرانی رو برای همه به وجود آورده شرایط آقای نوریزاد و بسیار ناراحتیم از اینکه الان ایشون هم بابت بیماری قلبیشون و هم این زخمهایی که به خودشون هر روز وارد میکنن، اعتصاب غذا و دارو که دارن و اون تزریقی که در دو هفته پیش اتفاق افتاد که هیچ کس نمیدونه هدف چی بوده، دارو چی بوده، انگیزه این کار چی بوده و بسیار نگران کننده هست. از بابت برادرم آقای جعفری، آقای خواستارم که در زندان وکیل‌آباد، بسیار سخته به ایشون. الان خانم نوریزاد چند وقت شده، خانم خواستار چند وقت شده کرونا گرفتن، نمیتونن بیان ملاقات، بسیار نگرانن. حالا بازم زنگ میزنن آقای خواستار، ولی میگه حدود 30 کیلو وزن کم کردن. خب این نگران کننده برای یک فردی با سن نزدیک 70 سال دارن آقای خواستار. آقای جعفری هم که خب هم بازمانده جنگن، جانباز هستن، آزاده بودن و از 16 فروردین به مدت 10 روز ایشون آوردن بیمارستان امام رضای مشهد فیزیوتراپی برای گردنشون که مهرهای گردن خیلی ایشون را اذیت میکرد. من 3 جلسه‌ش رو رفتم دیدم آقای جعفری رو و بسیار ناراحت شدم، بسیار ناراحت شدم. یعنی روزی 1 فروردین که افسری که همراهش بود اجازه نداد من برم نزدیک، که انقدر حالم بد شد که من بگم چند مریض شد از اون غم. من یکی از برادرای من اسیر صدام شد، 7 سال اسیر بود، جانبازه و لحظه ای که نمیذاش من نزدیک آقای جعفری برم باش حرف بزنم و بردنش دست. خب بالاخره خیلی یه جوری بود که من نمیتونستم راحت، حتی در حد احوال پرسی من که نمیخواست بهش چیزی بدم نه ازش چیزی بگیرم، در حد یک دلجویی و احوال پرسی رو اون افسر همراه دریغ کرد. و دقیقا روز 21 فروردین بود که من انقدر حالم بد شد که بعد از تمام شدن من رفتم به قبرستان مشهد حاجی روی و چیز حدود 2 ساعت من سر قبرستان نشستم و اینکه مردم دیگه نگن مثلا این تو خیابون چرا داد میزنه، اونجا نشستم داد زدم، گریه کردم. خیلی به مظلومیت آقای جعفری اون روز حالم بد شد و از این شرایط. برادر خودم هم که روز 25 اسفند میبرنش برای اعزام به درمان که ما قبلا برگه برده بودیم که ایشون رو با دستبند و پابند و لباس زندان اعزام نکنین و قبول کرده بودن، متاسفانه همراه نشد زندان، در چند نوبت بیمارستان آوردن یا دادگاه آوردن با همون لباس زندان، دستبند، پابند، که یک موردش 24 آذر بود که آوردن بیمارستان قائم، قرار بود کولونوسکوپی انجام بشه، دستبند و پابند. و بعد یک ساعت که من خیلی معترض شدم، گفتم کردیم همون افسری که همراه بود، گفتم کجا؟ گفت زندان. گفتم کارش که انجام نشد، این سه روز داره دارو میخوره که آماده بشه برای این آزمایش. و ما کلید رو نیاوردیم از زندان. اونجا هم خیلی من ناراحت شدم، دیگه داد و بیداد کردم. یه آدم نیستم که توهین کنم، ولی دیگه خیلی حالم رو بد کرد رفتار اینا. و اون روز 25 اسفندم که میان میبرم برای بیمارستان علوی اعزام به درمان بوده، برادرم به اون سرباز میگه دستبند نزنین، پابند نزنین، من حکم دارم. رفته بود اون مسئول اعزام، افسر همراه اعزامی ها به نام علیرضا اسدی، گفته بود که اون برگشته بود، به برادرم توهین کرده بود. و من روز بعدش که میشد 26 اسفند سه‌شنبه روزای ملاقات رفتم اونجا، رفتم پیش آقای عبدی رئیس زندان، گفتم این اتفاق افتاده، به چه دلیل، چرا همچین کاری کردن؟ گفتم بدی کرده، من باید بگم پیگیری کنم که آقای اسدی بیاد عذرخواهی کنه. دیگه من منتظر، هر سری رفتم زندان میگفتم خب دیگه آقای عبدی شما گفتین، منم منتظرم. روز 11 فروردین برادرم رو صدا میزنم که فکر میکنه مثلا برای تلفنش هست، چون تلفنش رو از 14 مرداد 99 کارت تلفن ازش گرفتن و محدود به 10 دقیقه در روز تماس بوده. بعد میگه من گفتم خب الان گفتن بیا من زنگم رو بزنم. تا رفتم دیدم آقای والیزاده هست و آقای تقوایی و پروانه نامی و آقای رنگساز که رئیس حفاظت هست، تعدادی از هم به حساب مسئولین زندان. آقای سپهری شما با این رفتاری که کردین، شما به مدت 3 ماه تماس تلفنی شما قطع. و الان از روز 11 فروردین دیگه بچه برادر من، بچه 6 ساله‌ای داره، دیگه با بچه صحبت نکرده. و بسیار این کار آقای خامنه ای ما رو اذیت کرد، بسیار اذیت کرد. امروز هم که رفتم ملاقاتش بیماره، ولی خب نگرانیم. امروز رفتم به همه دوستان سلام رسوند، الان از راه میرسم.
یعنی امروز
چون دیروز تعطیل بود
برادر
ایران. آره چون دیروز روز ملاقات بود، روز سه‌شنبه و تعطیل رسمی بود. روز یک شنبه شبش من به برادرم صحبت کردم، گفتم من نمیتونم طاقت بیارم 2 هفته بی خبری. برادرم حسین گفت من میرم پیگیری میکنم بهت خبر میدم. یک شنبه رفته بود، مسئولین زندان گفته بودن که شما چهارشنبه بیاین، ما به جای سه شنبه که تعطیل رسمی هست به شما ملاقات میدیم. و من امروز رفتم ملاقات، خوب بود، سلامم رسون، خدا رو شکر. ما باید بگیم خدا رو شکر دیگه، حالا شرایط که خیلی سخت.
میتونم سلامت باشیم. به هر حال خانم سپهری گرامی، بله اشاره کردید آقای جعفری که به اصطلاح جانباز جنگی هستن، آسیب دیده در جنگ هستن، آقای مرتضوی همینطور که در زندان هستن، ایشون آسیب دیده جنگ هستن و بسیار دیگه. آقای جعفری معلم، مدرس، محمد حسین سپهری معلم، شغل ارجمند و گرامی آموزگاری، هاشم خواستار معلم، این حکومتی که مدعی نمایندگی خداوند بر زمین هست، از معلمینی که چه گفتن، چه میخوان جز اجرای عدالت، جز اونچه که هست. خانم سپهری این ایام دربردارنده سالگرد قتل امام اول شیعیان هم هست. این روایت درست یا نادرست بحث دیگری است. حتی استاد شهریار گرامی گفته که امام اول شیعیان زمانی که ترور میشه به فرزندانش نصیحت میه، توصیه میکنه که از قاتل منو چون اسیر شما هست اسیر کن، مدارا و آزار و اذیت ندید. واقعا اینها که چنین میکنن، یا خود خامنه یا مسئولان یا همین زندانبانها، همین مأمور، اینا ارتباط اینها با اعتقاداتی به اون شکل که در شیعه رواج داره چه هست؟ هست اعتقاداتی؟
من به شخصه میگم و به همون دین و مذهب و اعتقادی که دارم سوگن میخورم که رفتار آقای خامنه ای و هم راهاش و زیر دستانش ذره ای با انسانیت و شرف همراه نیست. و من در جلسه قبل که آمدم گزارش دادم که دیدم خیلی دیگه به برادر من سخت گرفته. بچه اون بچه 6 ساله چی متوجه میشه که هر روز میشینه پای تلفن میگه امروز زنگ نمیزنه، میگه نه بابای من هر روز زنگ میزده. یعنی صدای بچه برادر من با برادر من چه ضرری به آقای خامنه‌ای میزنه؟ و این که شما میگین الان اینا 1400 سال به هنجر بریده شده توسط تیر هرمله ناله میکنن. و من همین جلسه گذشته گفتم که آقای خامنه‌ای تو مدعی هستی و من معتقدم که تو مدعی هستی، چون اگر پیرو علی ابن ابی طالب بودی هرگز همچین کاری رو نمی‌کرد. و این حدیثی که میگه الملک یبقا مع الکفر ولا یبقا مع الظلم، داری نهایت ظلم و جنایت رو با مردم رفتار می‌کنی. یک معلم چه گناهی کرده؟ برادر من دبیر فیزیک بوده، در 2 سال پیش جز دغدغه بارها گفته 2 چیز رو به مردم بگو از طرف من، که سپهری فقط و فقط برای نگرانی مردم و ملت و دانش آموزاش بود. که اومد گفت آقای خامنه‌ای از این رهبری دست بردار، تو کننده این کار نیستی. و دیگر این که گفته من میخوام بگی که آقای خامنه‌ای اگر شهامت داری من رو با همون قاضی منصوری که در 29 دی دادگاه بردن، دادگاه انقلاب، ولی با هیئت منصفه و علنی منو محاکمه کنین و به این جرمان چی بوده. 2 ساله که الان برادر من زندانه، بیمار بوده و الان بیمارتر شده. 2 مرحله آقای والیزاده و آقای پروانه فرستادن برادرم رو تو بندای دیگه و اون قاچاقچی ها آدم کشا کتک زدن. از اون دیده میگه کمرم، گردنم، دستم، پام نمیذاره من راحت بخوابم. اینها با حکومت علی همخوانی داره؟ حضرت علی که گفت اگر خلخالی از پای زن یهودی به ظلم برداشتن گرفتن باید بمیریم. جرم آقای جعفری، آقای مرتضوی چی بوده؟ آقای اون روزی که من رفتم بیمارستان، آقای جعفری برگشت گفت من در سن 19 سالگی با دست تیر خورده برادر 17 سالم رو دفن کردم.
بله. بله و مادر ابراهیم کتابدار، سخنی که در زیر سقف آسمان ایران ماندگار خواهد بود. ابراهیم کتابدار رو کشتند و کودک او ماندند. فرزند محمد حسین سپهری اشاره کردند و فرزندان دیگر با آنچه که تبلیغ و گفته شده بر منبرها درباره حکومت امام اول شیعیان و اشاره کردند در کار خانم سپهری قرابت و نسبتی نیست که هیچ. ما میبینیم حتی با کسانی مانند آیشمن آدمیان بسیار کش در آدم سوزی یهودیان در جنگ دوم نقش اساسی داشت، دادگاهش در اسرائیل علنی برگزار شد با حضور خبرنگاران بسیار آیشمن. دادگاه نورنبرگ علنی و بسیار خبرنگاران مردم اومدن برای همه دنیا پخش شد. محمد حسین سپهری، آقای جعفری، هاشم خواستار، علی خردگرا، آتنا دائمی، هزاران هزار زندانی سیاسی چه کردن؟ که حکومت به اصطلاح
علی نوریزاد چیکار کرده؟ علی نوریزاد رفت یک شمع روشن کرد برای همراهی با کشته شده های به دست سپاه جمهوری اسلامی. رفت یک شمع روشن کرد. الان از 12 مهر 99 زندانه. به چه گناهی علی نوریزاد بره زندان؟ هزار جنایت کردن و هیچ پاسخ ندادن.
بله، مریم اکبری منفرد و هزاران اسامی طولانی تر از وقت برنامه. اما خانم سپهری گرامی، ببینید باز این بساط انتخابات رو آوردن و بازارگرمی های مختلف و با صداهایی مثل این که شرکت میکنم شرکت نمیکنم، از این کارهایی که میکنن. آیا کسانی که واقعا این نه از سر مخالفت هست، از سر منطق من به این نکته توجه میدم، بینندگان رو که خب یه همچی مجموعه داره یه همچی کارهایی میکنه و رفتن و رأی دادن به این مجموعه، آیا شرکت کردن در همه این کارها نیست؟ در رفتار با آقای جعفری، سپری، خواستار، خردگرا، کشتارهایی که انجام شده، آیا رأی دادن به این معنی نیست؟ یه جور شرکت کردن و تأیید این کارها نیست؟
100%. من الان از وقتی که از زندان اومدم بیرون، من نمیدونستم که در این دوره میخواد همچین کمپینی راه بیفته و این همه مردم بگن نه به جمهوری اسلامی، نه به صندوق انتخابات. از همون ابتدا گفتم من دیگه پای هیچ صندوق رأیی نخواهم رفت. در اطلاعاتم گفتم، گفتم من از 88 دیگه نرفتم چون دیدم تقلب شد، مردم رو کشتن و من دیگه نمیرم. و الان بسیار خوشحالم که مردم همراه شدن. و الان اگر هر کس منی که زنم بشینم فکر کنم ببینم در این 42 سال به عنوان یک زن، به عنوان یک مادر چی دارم جز یک حق رأی که برم رأی بدم و تموم. هیچ حقی ندارم، نه حق انتخاب پوششم رو دارم، نه حق انتخاب آواز دارم، نه حق انتخاب موتور سواری دارم، نه حق انتخاب رئیس جمهور دارم. از همون ابتدا که جمهوری اسلامی اومد گفت رجال سیاسی، یعنی زنها دیگه هست، کل زنها که هیچ هست. بعد از اینم که اومدن رأی دادن فقط رأی دارن، نه حق حضانت بچهشو داره، نه حق طلاق داره، نه حق، هیچ حقی نداره یک زن. این که زنهای جامعه که میتونیم نصف جمعیت رو بگیم، در این 42 سال با کردها چه اتفاقی افتاده؟ با دراویش، با بلوچها، با بهایی ها، در حالی که جمهوری اسلامی فقط و فقط گفته مسلمان اثناعشری، اونم که دروغه، مسلمانی که پیرو ولایت مطلقه فقیه باشه، بقیه همه حذفن. پس هر کس بره پای صندوق رأی، من در اطلاعاتم گفتم نمیرن، گفت چرا میرن، گفتم اگه اونایم که میرن دو دستن، ببخشید، گفتم یا احمقن وگرنه یک آدم عاقل وقتی فکر کنه نه اقتصادی داره، نه کاری داره، نه تولیدی داره، نه کشوری داره، نه آبی داره، نه خاکی داره، نه امنیتی داره. روزی که جمهوری اسلامی آمد روی کار گفت نه شرقی نه غربی، استقلال آزادی، اینا کدوم استقلال، کدوم آزادی، کدوم جدا بودن از شرق و غرب. به محضی که جمهوری اسلامی آمد روی کار، بلافاصله تنها هیئت منصف، هیئت حسن نیتی که فرستاد آقای خمینی به روسیه فرستاد.
خب همین الان خانم سپهری، همین
با خانم دماغ،
خانم سپهری گرامی، همین الان این مصاحبه منتشر شده ظریف، خب به روشنی نشون میده که یه ور قضیه که قهرمان استعداد جنگ و نظامی بوده آقای سلیمانی، در واقع یک جوری گوش به فرمان روسیه بوده، و ور دیگه حکومت که بازم قهرمان سیاسی بوده و دیپلماتیک و اینو، یک جوری در آغوش جانکری و این ور قضیه بوده. خود این مصاحبه نشون میده، یعنی اون نه شرقی نه غربی، میبینیم سر از کجا در آورده، به چه قیمت. بله بفرم.
بله، همه شعارهای بی خودی بوده برای من و امثال من. همه اتفاقایی که به ما ها گفتن ما انجام نمیدیم، رفتن 100% انجام دادن. دریای خزر رو دادن به روسیه، جنوب که دادن به چین، قراردادای 25 ساله. پس این جنگ ایران و عراق در سال 59 که اتفاق افتاد 8 سال طول کشید و خمینی دائم میگفت این جنگ نعمته، اون همه کشته، اون همه مفقود الاسد، اون همه قواس دست بسته زنجیر به هم شده از دریاها بعد از چند سال آوردن، برای چی بود؟ میگفتن حفظ تمامیت ارضی، ما میخواییم خاکمون رو از دشمن پس بگیریم. الان دو دستی داره آقای خامنه‌ای تحویل میده کشور رو به چین و روسیه. و الان میبینیم که تمام کارا توسط آقای پوتین و به واسطه آقای سلیمانی انجام میشده. ما را چه به سوریه، ما را چه به لبنان، ما را چه به اون همه چمدونای پر از پول بفرستن توسط محمود الزهار که ببره بخورن اونا، و ملت هم که این همه فقیرن. آقای چالنگی شما ایران نیستین، به خدا قسم قدم به قدم آدمهای معتاد و گرسنه رو میبینی اصلا بیمار میشه آدم، حالش بد میشه، طرف نون برای خوردن نداره. اینا چیه؟ کشورمون نداریم؟ ما نداریم. ثروتی که کشور ما داره 6 برابر جمعیتمون اگه بیشتر نباشه هست درآمد. میان میگن 3000 میلیارد عدد، این عدد باید خودشون بگن. فولاد گم میشه، دکل گم میشه، میلیاردها پول گم میشه. آقای شالنگی دزد بعدی بیا میخواد چیکار کنه؟ اونم میخواد دزدی کنه. نگیم انتخابات، یک نمایش فرمایشی هر 4 سالی برای فریب عوام، برای فریب مردم بی سواد، برای فریب دنیایی که بیرون خارج و نمیدونه در داخل ایران چه اتفاقی میفته. وگرنه این انتخابات نیست. در این 42 سال این همه رئیس جمهور اومد، کدوم رئیس جمهور درست کار کرد؟ جد دزدی و دروغ و هر کی آمد.
خانم سپری وقتمون کمه و این پرسش از نظر شما به عنوان یک بانوی مسلمان، یک بانوی مؤمنه مسلمان و که بسیار محترم، به ما چه خواهید گفت که این حکومت واقعا آیا لطمه‌ای به اسلام زده که به نظر می‌رسد زده؟ تمام مقدسات اسلامی رو خرج ماندگاری خودش کرده و در واقع دین و ایمان بسیاری به باد رفت در این حکومت. آیا سراغ دارید در تاریخ معاصر ایران که چنین لطماتی به دین خورده باشه، اعتقادات دینی مردم خورده باشه که در این 41-2 ساله؟
من ندارم آنقدر سواد و اطلاعات و مطالعه، ولی همون که دارم میبینم
با قبل از انقلاب، قبل از انقلاب، قبل از انقلاب رو که یاد دارم.
قبل از انقلاب من بچه بودم و خیلی اون زمان رو من درک نکردم، ولی خانواده من که دارن میگن، میگن اون زمان مسجد مشخص بود، کاباره هم مشخص بود، با دینم مشخص بود، بی دینم مشخص بود، کسی به کسی کاری نداشت. ولی الان همه که هیچ کس شناخته شده نمیشه و مدعی هستن. مثلا الان این جمهوری اسلامی الان با این شرایط کرونا، با این منع رفت و آمد، بازم شبای احیا رو اومدن باز کردن. منع تردد نداریم، میتونیم تا صبح بریم بیرون، بریم بشینیم همون نمیدونم تکیه ها و روزه هایی که دارن هر کجا که حالا برنامه ریزی کردن. من که نمیرم، نرفتم. ولی خب این یعنی چی؟ یعنی نه به سلامتی مردم توجهی میکنن، نه به امنیت مردم از آمدن این بیماری که خودشون دو دستی آوردن تو کشور و الان هیچ کاری نکردن. آقای خامنه‌ای جلو گیری کرد از آوردن واکسن و الان هیچ کاری نمیکنن. پس جمهوری اسلامی نه به دین ما، نه به مذهب ما، به هیچ چی کار نداره جز آسیب زدن. الان هر کی نگاه میکنه میگه من دین ندارم، من بی دینم، من میخوام بی دین باشم.
سپاس بسیار داریم از شما. متاسفانه دیدیم در این 40 ساله به نام خدا، به نام دین چه بر سر مردم و حتی اعتقادات مردم آوردن و آنچه که خانم سپری گفتند نشانه است از آنچه که در ایران میگذره. سپاس بسیار از شما سرکار خانم سپری گرامی، که امیدواریم در شماره‌های آینده خبرهای خوشی برای ما و بینندگان داشته باشید.
انشاءالله. ممنونم.
ممنون از شما. ممنون از شما. زندانیان سیاسی رو از یاد نبریم، از هر نهله فکری و اعتقادی که هستند، اما در یک نکته مشترک، در تلاش برای ایرانی آباد و مرفه و شایسته، مردمان ایران از هر اعتقادی مذهبی و غیر مذهبی که دارند، از هر قوم و طایفه‌ای که هستند، زندانیان سیاسی رو هرگز از یاد نبریم. به پایان برنامه رسیدیم. به اتفاق امین عزیز تهیه کننده، علی گرامی کارگردان فنی برنامه، برای شما روزگار خوشی را آرزو میکنیم، با امید به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار باد. ایران هرگز نخواهد بود.